درس مختصر جلسه 29 شب پنج شنبه 28/88.
الرحمن الرحیم و به هادا یدهر و فساد و ماقیل انهو لا حاجت فی بیان تعقید البیت الى ذکر تقدیم المستثنا على المستثنا منه بل لا وجه له لأن ذلك جائز باتفاق النحات إذ علت است برای یظهرو إذ لا يخفى أنه یوجب زیادت تعقید و هو مما یقبل الشدت و الضعف در بیت
انهو
اگر چنانچه به تقدیر من بگیریم انهو خونده و اگر بیانگر خود ما باشه یعنی اون در واقع اون ضمیر را مخواد بیان ما قیل چیه میتونه این نباشه مقول قول دیگه منطقه در ترکیب نحوی ما مایه موصوله قیل فعل مجهوله هوه مستتر در قیل نائب فاعل است و به ما برمیگرد بعد اون هوه به عبارت اخرى این ما چه باشد انهو یعنی اونی که گفته شده کلامه اونی که گفته شده کلامه ولو با مای موصول بیان شده ولی کلامه به عنوان این که کلامه انهو میخوانی به عنوان تفسیر او و بیان او به تقدیر من باشد انهو هم میشه بخواد. خب بیتی که داشتیم و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امه حیون ابوه و یقاربه گفته شد که در این بیت تعقید لفظی وجود دارد و چهار چیز شمرد که اینها علل تعقید است. اولی این بود که فصل بین مبتدا و خبر شده به اجنبی. دومی این شده که فصل بین صفت و موصوف شده به اجنبی. سومی این شد که مستثنا مقدم شده بر مستثنا من. چهارمی هم این شد که بین بدل و مبدل من فاصله زیاد افتاده. این چهارتا رو به عنوان علل تعقید لفظی در این بیت بیان کرد. بعضی ها اشکال کرده بودند به مصنف که مصنف در تعریف فصاحت در کلام گفت خلوصه من ضعف التالیف و تنافل الکلمات و تعقید مع فصاحتها. تعقید را مطلق آورده بودند و معناش این است که در کلام فصیح باید تعقید لفظی نباشد و تعقید معنوی نباشد. به مصنف بعضی اشکال کردند که حقش این است که مصنفون تعقید را که گفت مطلق نمی گفت که شامل هر دو باشه، بلکه مقید می کرد که تعقید معنوی نباشه. نه اینکه مطلق بگرد اون وقت معناش این بشه تعقید لفظی نباید باشد، تعقید معنوی نباید باشد. میگیم چرا تعقید معنوی را مطرح نمی کرد؟ میگه آخه علت تعقید معنوی یک چیز از فقط و اونم ضعف تعلیف. وقتی که یفتی ضعف تعلیف نباشد لازمش این است که تعقید لفظی هم نباشد، دیگه گفتن دوباره نمیخواست. بعضی ها حرفش این شاره آمد گفت که نخیر اشتباه کردید، که گفتید علت تعقید لفظی دائما ضعف تعلیف. نخیر، قبول داریم که گاهی اوقات ضعف تعلیف تعقید لفظی میاد، ولی گاهی اوقات هم امر دیگری غیر از ضعف تعلیف تعقید لفظی میاره. متکلم در کلام خودش مرتکب خلاف اصل شد، اصلی که مخالفت با او کلام را غلط نمی کند. چیزی حذف کرده خلاف اصل حذفش جایزه، چیزی را مقدم کرده تقدیم خلاف اصل تقدیمش جایز. می شود متکلم بر خلاف اصل هایی را مرتکب بشه که اینها ذاتاً جایز بودند، خلاف قاعده نبودند، کلام را غلط نمی کرد، ولی باعث تعقید لفظی بشه. ولذا مصنف بایستی بگد در کلام فصیح باید تعقید لفظی نباشد و باید تعقید معنوی نباشد، و با مطلق گفتن تعقید هر دو خارج میشه. این را شاره بیان کرد. بعد گفت از این که ما گفتیم خلاف اصل گاهی اوقات موجب تعقید میشه، لازم نیست که دائما خلاف قاعده موجب تعقید بشه. این رو گفتیم در اینجا در درس قبلی. از این معلوم شد که بعضی آمدن درباره این شعر که ادعی گفتن که علل تعقید لفظی چهار چیز، یکی از آنها تقدیم مستثنا بر مستثنا منه. بعضی آمدن گفتن این حقش بود نمیگفت، این نیازی بهش نبود. بگید بله علل تعقید لفظی در این بیت چهار تاست، یکی از اونها تقدیم مستثنا بر مستثنا منه، این نیاز نبود این را بگه. چرا نیاز نبود بگه؟ چون اون ستای دیگر تعقید درست میکنن، حالا این یکی هم باشد در کنارش هم یا نباشد. این اولا. و ثانیا اصلا گفتنش غلطه بی خوده، نه فقط لازم نیست، اول میگه لازم نیست چون اون ستا کفایت میکنه، بعد میگه دستن گفتنش غلطه. میگیم چرا غلطه؟ میگه تقدیم مستثنا من بر مستثنا جائزه، عکسش تقدیم مستثنا بر مستثنا من جائزه، جائز که باشد خلاف قاعده است که تعقید لفظی میاره، نه یک چیز جائزی. شارح میگد از اون جوابی که به اون قیل دادیم و گفتیم به این که ممکنه یک چیزی خلاف قاعده نباشه خلاف اصل باشه بازم تعقید بیاوره، معلوم میشد که اشکال این شخص بی خوده. تو میگی جایز، خب جایز باشه تقدیمش، ولی خلاف اصل هست یا نیست؟ آره خلاف اصل هم گاهی اوقات میتونه تعقید بیاره. این خیال میکرد هر چیزی که خلاف قاعده باشه تعقید میاره، میگیم نه خیر مطابق با قاعده باشه خلاف اصل باشه بازم میتونه تعقید بیاره. پس از جواز تقدیم مستثنا بر مستثنا من نمیتوانی بگی که این نمیتواند علت تعقید باشه، ولذا این میتونه ذاتن علت تعقید بشود. اون وقت حالا تو بگو خب اون ستای دیگر کافی بود، حالا قبول کردیم این علت تعقید میتونه، ولی خب میگیم نیازی نبود، از غلط بودن دست برداشتیم. اینکه گفتیم اصلا ذکرش غلط، نخیر، از غلط بودن دست برداشتیم، ولی نیازی به ذکرش نبود، چون اون ستای دیگر تعقید رو ایجاد میکنن دیگه. شعاره میگه قبول، اون ستای دیگر یک تعقید 70% را درست کردن، ولی این مزید بر علت شده، این مرض را بیشتر کرده، یه 10% هم 15% هم این ایجاد کرده. اون تعقید 85% که در این شعر وجود دارد، یک قسمتش مال اون ستاست و یک قسمتش مال اینه. چه اشکال دارد بگیم این بیت دارای تعقیده، تعقید 85%، اون 85% هم این 4 تا ایجاد کردن، یه مقداری اون، یه مقداری اون، یه مقداری اون، یه مقداری این. ولی زور ذکر علل اربعه برای تعقید لفظی در این بیت درست بودنش یقینم درست و جای گفتنم هست، ولذا ما هم 4 تا گفتیم و اشکال شما بر ما وارد نیست. این حاصل حدیث که شارح در اینجا بیان کردیم و به واسطه این وجهی که ما گفتیم، جوابی که دادیم به اون قیل که گفتیم بله می شود چیزی بر طبق اصل باشد، بر طبق قاعده باشد، ولی در این حال ایجاد تعقید بکند، به واسطه این حرف روشن شد فساد اون حرف دیگری که گفته شده، حرف دیگری در رابطه با خصوص این بیت. اون چه باشد؟ این که احتیاجی نبود در بیان تعقید در این بیت و ما مثلوفو به ذکر تقدیم مستثنا بر مستثنامه، چون اون ستای دیگری ایجاد تعقید کردن، اینه دیگه لازم نبود بگیم. بل میگه لازم نبود که هیچی اصلا بی خود گفتی، خلاصی، بلکه گفت اصلا وجهی برای گفتن این نداشتی، نه فقط نیازی نبود، گفتنش غلطه. چرا غلطه؟ میگه به جهت این که این تقدیم مستثنا بر مستثنامن جائز است به اتفاق نهاد، وقتی که جائز است بر طبق قاعده هست، بر طبق قاعده باشه، چیزی که بر طبق قاعده باشه ایجاد تعقید نمی کنه. این حرفش شارح میگه ما گفتیم نخیر، اشکال نداره بر طبق قاعده باشه، برخلاف اصل باشه ایجاد تعقید بکنه، زیرا یزعر علت است برای یزهر. چطور ظاهر شد؟ میگه زیرا که مخفی نمی باشد این که آن تقدیم مستثنا بر مستثنامه باعث زیادتی تعقید شده، 70% اون سه ایجاد کردن، 15% هم این اضافه کرده، زیادتی تعقید. پس تعقیدی که در این بیت 85% در اون این تقدیم مستثنا بر مستثنامن هم سهم داره. چرا اینو نگیم؟ بایدم بگیم، زیرا که مخفی نمی باشد این که اون لا یخفا مخفی نمی باشد، معنا نکنید مخفی نماند، لا یخفا لاش لای ناهیه نیست، به قرینه این که علفش مونده، لا یخفا نمیگن، لا یخفا مخفی نمی باشد، یعنی روشنه، زیرا که روشن است این که اون تقدیم مستثنا بر مستثنامه در این بیت موجب زیادتی تعقید در این بیت شده و اون تعقیدم قابل شدت و ضعف هست. آخه بعضی از چیزا قابل شدت و ضعف نیست، مثل وجود و عدم دیگه قابل شدت و ضعف نیست مثلا، ولیکن بعضی چیزا مثل سفیدی قابل شدت و ضعفه، تعقید قابل شدت و ضعفه، سنگین بودن، سبک بودن، امثال ذالک. تعقید هم از جمله چیزهاییست که قابل شدت و ضعفه، ولذا یه مقداری از اون تعقید همین این سهم داره، اونا 70% ایجاد کردن، اینم مثلا 15% روی اون آورد شد 85%.
مداره
بله گاهی اوقات استعمال میکنن، ولی که همین جور جاها میخواد بگید این از واضحاته. نه اون نیاز جز نداره. چون خلاف اصله، خلاف اصله، نظم کلام را به هم میزنه. هر چیزی که نظم کلام را به هم بزنه ولو جایزم باشد میتواند ایجاد تعویل بکنه. نه نمیگیم خلاف اصل یقینه، منتها هر خلاف اصلی نگفتیم که ایجاد تعویل میکنه. یعنی بعضی اوقات خلاف اصل میتواند ایجاد تعویل بکنه. سه چهار تا خلاف اصل جمع بشد در یک جا ایجاد تعویل ممکنه.
خب.
بله؟ نه یعنی هم خلاف قاعده میتونه تعقید بیاره، هم خلاف اصل میتونه تعقید. آره ضعف تعلیف فقط خلاف قاعده را میگن، خلاف اصل نمیگن ضعف تعلیف.
بهتر نبود بگه بدل آموزان فاصله ایجاد شده و این فاصله باعث شده که مقصود هم مواجه میشه و میتونه بگم که
حالا خودش گفت فصل کثیر دیگه. گاهی اوقات فصل کوتاه یه مسئله. گاهی اوقات ما اینجا صحبت ما این است که این باعث تعقید شده. ای بسا فصل کم باشد تعقید آور نباشد. زیاد باشد که اینجا هست تعقید آور باشد. خب این قسمت تمام شد. این بیتی که ما خواندیم و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امه حی ابوه یقاربه، این روز معنا کردیم و بر طبق اون معنایی که شده بود این بیت دارای تعقید لفظی بود، معنای مراد را نمیتونست ایفا بکند. خب این تمام شد. بعضی آمدن گفتن نه بابا، معنای این بیت اونجوری که شما فهمیدید و گفتید اون معنا را از این شعر نمیشد با آسانی فهمید، اون نیست. شاعر اون معنا را که شما فهمیدید اراده نکرده، یه معنای دیگری اراده کرده و این بیت نسبت به اون معنای دیگر اصلا تعقید نداره. بیتی گفته شما یک معنی دیگری ازش برداشت کردید، اون وقت میگه داره این معنی از این شعر مشکل در میاد. نه شما مراد شعر رو نفهمیدید، اون یک چیز دیگر اراده کرده و این شعر به وضوح اون معنی دیگر را میرسانه. تعقید و معقید تو کار نیست. میگیم اون معنی دیگر چه باشه؟ از شما دست نکنه ما چقدر گرفتار این بیت بودیم، این بیا اون بیا سر و کله هم بزنیم، شما راحت بکن ما را. میگه خب بیای سراغ شعر. مصرع اولش این بود و ما مثله فی الناس الا مملکا، دیگه با معنی بیشتری هیچ کار نداشته باشید، امشب یک معنی دیگری میکنیم تعقید دارم نیست. مصرع اول که هیچ گیری نداشتیم داریم و ما مثل حوف ناس الا مملک، نیست مثل اون ابراهیم در بین مردم مگر مملک. شما این بیت را اینجوری ترکیب میکنیم مثل اول را، ما مای مشبهتون بلیسه، مثلو اسم ما مضاف با مضافن الیه، فی الناس جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر است برای مای مشبهتون بلیسه. یه هوی در فی الناس که جار و مجروره مستطره، در فی جار و مجرور در صورتی که متعلقشان از الفاظ عموم باشد ضمیر در اونها میتوند مستتر باشد. در فناس هو مستتره، در زیدون فتار چگونه میگن توی فتاری هوه مستتره، اینجا هم فناس یک ضمیریست مستتر برمیگردد به اون مثل شم الا حرف استثناء. مملک مستثناست، تو گفتی، شما گفتید مملک مستثنامنهش چیه؟ گفتید حیونه، میگیم نه این نیست. مستثنا منهش هوه مستتر در فناس، هوه مستتر در فنات مستثنا منهش. این مثل در اینجا تمام دیگه نیست. مانند ابراهیم در بین مردم یعنی هیچ کس نیست مگر مملک. بله. و ما مثله فی الناس به این معنی که مثل او در بین، در بین مردم اون مثل وجود نداره. خوب برمیگردد به مثل، مثل ایشان عمومیت داره دیگه، همه را شامل میشه. بله. خوبه به اعتبار مرجعش که مثل باشد عامه. نه ببینید، مثلش مثلی نیست مگر این مملک مثل دیگه، همه مثلا را نفی کرد. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اینجا مثل به اعتبار این که مثل که جلوتر است اسم ما شد، فلناس قبرش، خوبه در انناس برمیگردد به مثل. مثلی در بین مردم اون مثل وجود نداره مگر یک نفر، اونم مملکه. بله؟ آخر دیگه مثلا میگیم ما فستار احد الا زید، ما بله، یا ما مثل زیدن فستار الا او، از باب این که خب این فناس خبر دیگه، در واقع فناس بودن این یک فعلیتیست برای مثلی. برای ابراهیم در بین مردم اون مثل نیست مگر یک مثل، اونم ابراهیم، که هم نگفته احدی مثل در بین مردم، احدی مثل ابراهیم نیست مگر این مملک، که هم نگفته ما مثل حوف الناس احدون الا مملک. اینجور ولی به جای لفظ احد خوبه مثلا آمده است و خوبه هم به اون مثل برگردد و معنای عام می داشته باشد، یعنی هیچ مثلی نیست مگر مملک. نه آخه ما میخواییم بگیم که فناس که خبره، توی اینم هست، شما میخوای مثل را از فناس بودن نفی کنی، نه مطلق مثل را میخوایی نفی بکنی. اشکال ندارد، ولی خب حالا ایشون گفتال از ضمیر مستتر، شما حالا ممکنه بگید از اون مثلا، فرزنم درست باشه منافاتی با این حرف نداره، حالا ای بس اونم یه اشکالی داشته باشد باز رو فقا فکر بکنم ببینن آیا از خود مثلا میتونست چیز باشد یا نمیتونه. یقینا از هوای مستتر میتونست استثنا باشد. نیست مانند ابراهیم در بین مردم یعنی احدی، احد در تقدیر نیست، گفتیم هوه بر میگرده نتیجتا هوه معنی احد در میاد دیگه، نتیجتا به این معنی در میاد. الا مملک، این مطلب تمام شد، هیچ دیگه نداریم. مانند ابراهیم در بین مردم هیچ کس نیست مگر مملک، تمام شد. بیا سراغ مصرع دوم. ایشان میگه برای مملک دو تا صفت آورده ایشان. صفت اول مملک، یک صفت اول مملک، ابو امهی حیون ابوه. ما این دومی را اجتماعی حیون نوشته ایم، شماره دو پشت سرش ابو هست. ابو امهی حیون ابوه، این ابوه امهی حیون ابوه ترکیبش اینه، ابو مبتدا مضاف، ام مضاف الیه، ام مضاف ها مضاف الیه، حیون خبر اول ابو امهی، ابوه خبر دوم ابو امهی. مملکی که این صفت دارد پدر مادرش هم زنده است و هم پدر اون ابراهیم، پدر مادر هشام هم زنده است و هم پدر ابراهیم. مملکی که این صفت رو دارد، پدر مادرش زنده است و پدر اون گاهی من هست. حالا اینجا ابو گفتیم ابو امهی مبتدا شد، هیون خبر اول، ابوه خبر ثانی، جمله ابو امهی هیون ابوه صفت اول برای مملکت این معنی. بعد صفت دوم برای مملکت آورده، مملکتی که این دو صفت را دارد، یک ابو امهی هیون ابوه، صفت دوم این مملکتی که یقال بخون ابراهیم را، شباهت دارد به ابراهیم. خب این معنی درست است، شوهرم این را اراده کرده بود، هیچ تغییر معقدی هم توش نیست. بعضی آمدن گفتن این بیت محتمل است معنی، احتمال هم که باشد اون دیگه شاهد تغییر ما نخواهد. اگر مسلمن بدانی معنای اول اراده شده، اون وقت میتونی بگی که این بیت دارای تغییره. احتمال این که معنای دوم هم اراده شده باشد و این بیت نسبت به این روشن دلالتش، نمیشد گفت که حتما در این بیت تعقید لحظی وجود داره. فلذا بر طبق این بیان این بیت از دست ما گرفته میشود که ما خواستیم مثال بزنیم این را برای تعقید لحظی. صفت موصوف صفت فاصله شده، میتونیم شما برای یک موصوف ده تا صفت بگیم و ثانی هم اینجور نیست که فاصله شدن بین هر صفت و موصوفی هم با تعقید آور باشد. خب لذا این بیت بذارید کنار. یک بیت دیگری که بعضی ها این را مثال زدن، از جمله جواهر هم همین را آورده مثال زده است برای تعقید لفظی. این بیت چیه؟ اینه: قال المتنبی جفخت و هم لایش فخون به ها به تعقید، یعنی این جفخت و هم لایش فخون به ها به هم شیمون علال حسب الاغره دلاله جفخت یعنی افتخار کردند. هم اونها لایش فخون افتخار نمی کنند، به ها به هم شیمون، شیم جمع شیمه به معنای خلق اخلاق، بر خصوص اخلاق خوب. حسد، حسد یعنی اصالت نظر و این حرفا، عوض یعنی بالا، حسد در حد بالا، عوض حسدش معنای سفید و روشن هم سال زانش، منظور این است که در حد بالا. دلائل دلالت کننده، حالا زندگی این شعر رو همین جوری که هست ترجمه می کنم برای شما ببینید چه معنی از این می فهمید. افتخار کردند و اونها افتخار نمی کنند به اون بولها، چیمون اخلاقی که بر حسب عقل دلالت می کنند. حالا شما از این مقدار به آسانی مراد متنفی را نمی فهمید. متنفی در اینجا چه مخواد بگه؟ سر یک شعری دارد، حالا عبد شعرش من دلی می خوانم مضمونش مخواهم بگم. سردی در یک جا یک شعر دارد، اون میگه به این که سایر خوبان به واسطه وسائل زینتی حسن و جمال خود را بالا میبرند. مثلا حالا زنها بر خصوص دیگر یک جا میخوان برن، اخیرا رأس شده مثل این که عزاداری هم برن بایستی خودشان زینت بدن به خودشان. اون یکی هم گفته بود برای سفره حضرت ابوالفضل دعوت میکرده، زن زده بود که با لباس درست حسابی بیایید و متشکسته نشید. حالا طوری شده که دیگه مردم برای عزاداری هم بایستی با ساز و دهل و رقص و امثال زاله بکنن. خب برید به جهنم. حالا خلاصه مردم روغن به خصوص این طایفه خیلی میخوان خودشون را خوب جلوه بدن با حسن و جمال با وسائل دینتی حسن و جمال خود را بالا میبرن، لباس های چنانی میپوشن، گردن بند و نمیدونم دست بند و امثال ذالک بیانداز تا زینت خانه بشه. بعدش یه خورده دور میشید، میگه دیگران طوری هستن که به واسطه وسائل زینتی خودشان را آرایش میدن و زینت و حسن و جمال خود را بالا میبرند. بعد میگه ولی تو چنان خوبی که زیورها بیار، حسن جمال تو اونقدر بالاست که اون وسائل زینتی به واسطه تو حسن اونا بالا میره. تو سردی دیگه مافوق نداری، هر چند وسائل زینتی بی اندازه یا نیاندازه یک دانه، چون بایستی جا داشته باشد بالا برد، نهایت که رسی دیگه جا نداره بالا برد، هیچ بود و نبود وسائل زینتی برای تو یک دانه. ولی وقتی که اون وسائل زینتی را تو به گردن و امثال ذالت مثلا میاندازی، اون وسائل زینتی قشنگتر دیده میشن، یعنی حسن اونا بالا میده. اون وسائل زینتی را یه مرتبه اون به گردن میاندازه، اینا به اون زینت میده، زینت خودشون بالا نمیده. ولی تو اینا را که به گردن میاندازی، زینت اینا بالا میره، زینت تو بالا نمیده. چنان خوبی که زیورها بیارایی، این مضمون شعر سعدی. این شعر متنبی هم همینه، متنبی هم حدود 200 سال بیشتر جلوتر از سعدی بوده، اینم خیلی با ذوق این متنبی، مثل سعدی در ایران مثلا. حالا متنبی در اینجا چه میخواد بگه؟ یک طایفه ای را تعریف میکنه، میگه شما دارای فضائل و کمالات زیادی هستید، ولی اینجور نیست که شما به این فضائل و کمالاتتان افتخار بکنید. شما ذاتاً اینقدر بالا هستید که به نهایت کمالات و فضائل خودتان رسیده اید، به درجه نهایی رسیده اید. این فضائل و کمالات اینجور نیست که ارزش شما را بالا ببره و شما به این کمالاتتان فخر بکنید، بلکه اون کمالاتی که در شماست اونها به وجود شما فخر میکنند، نه شما به وجود اون کمالات فخر بکنید. اون کمالات در دیگران هم هست، ولی مثل اونی نیست که در شما باشه. شما ذاتاً بالای بالا هستید، به این کمالاتی که دارید به اینها فرق نمی کنید، چون که خودتان ذاتاً دیگه به نهایت رسیدید. بود و نبود اینها در شما اثری ندارد در بالا بردنشون، ولی اون کمالات هست که به شما، یعنی کمالات شماست که به شما فرق میکنن. میگه خوش به حال ما که در این قبیله از اشخاص هستیم. لذا مضمون شعر متنبی همون مضمونیست که سعدی داره، ولی فهمیدن این معنا از این شعر با این تعبیری به آسانی فهمش کار حضرت فیله، و لذا گفته می شود که این شعر دارای تقید لفظی جففت به هم لایج فخونه به ها به هم شیهمون علال حسب الاغذره دلائلو، و لذا اینجا هم کلمات پس و پیش شده، نظم طبیعی کلام به هم خوردن، ایجاد تعقید کرده. حالا بیایید، اصل اون شعر این بود که اینجوری گفته بشه، یعنی الفاظ هر کدام در جای خودش قرار بگیره تعقید نخواهد داشت و اون معنا را میرسانه. لذا اصل اون شعر این است اینجور گفته بشه: شیامون علل حسب الاغذر دلائلو. این دلائل علل حسب متعلق به دلائله، مقدم شده بر دلائل، جا به جا کنید دلائل رو مقدم کنید. یکی هم هم لایش فخونه به ها، اون رسته قرار گرفته بین جفخت و بین بهم، بهم متعلق به جفخت، ها هم دایش بخونه به ها باید آخر قرار بگیره، آمده وسط قرار گرفته و لذا باید تحقیق. اصل این کلام این است اینجور گفته بشه: جففت بهم، افتخار کرده به این طائفه. چی افتخار کردی؟ اون فضائل و اخلاقی که دلالت میکنند بر حسب بالا، اون فضائل و کمالات در این کار افتخار کرده به اونها، ولیکن اینها خودشان به اون فضائل و کمالات و شیعه افتخار نمی کنند. شیعه اینها که به اینها افتخار میکنه، نه اینها به شیعه خودشان افتخار بکنند. این معنی رو این دومی که عقل باشد که الفاظ یا هر کدام جای خودش قرار گرفته به آسانی میرسونه تعقیدن نیست، ولی خود اون شعر به خاطر اینکه میزان در بیاد شعرش اون جا به جایی درش صورت گرفته است و در رساندن اون معنا دارای تعقیده. شیم جمع شیمه، شیمه یعنی خلق، خلق خوب. حالا که اینجا رسیدیم دیگه این شعر فارسی هم باز اینجا اضافه بکنید یه دونه را.
قبلش این دلائل رو میگید، دلائل نفسی این دلائل علام حسابه فقط داره شیعه.
بله،
معنی علام حسابه تعدلاتی چی بسانه؟ علام حسابه الامر
حسابه یعنی اصالت خانوادگی نتیجه شد. خب این شعر فارسی هم باز جا به جایی درش صورت گرفته، دارای تحقیل لفظ. شعر اینه: سپهر به معنای آسمان، مهرم به معنای خورشیده. خب ما هم که معلوم دیگه این شعر اینجوریه: من اون سپهر که دائم چنان که مهر به ما، به مهر نور دهد نیره منبر من. این شعر معناش بله شعر دیگه مرکه دیگه میگن یک کسی نهر میکرد حافظ رفت میشد، دید یک کسی خشت میزنه، خشت درست میکنه، یعنی از گل تا بران از خشت گل درست میکنه، از گل خشت درست میکنه، وقت تر بود و بعدن میماند خوش بشد. حالا به خطر نقل او راست باشد یا نکار نداریم، این شعرهای حافظ را میخوانه و خراب میکنه، خراب میخوانه پاچه پاچه. این حافظ هم میده این پاچه های پاچه ورمالی دو افتاد توی این خشت های ترخ و این ور بده و اون ور بده و این بیچاران از صبح تا الان دو سه ساعت بیشتر مشغول زدنی همه اینا رو خراب کرد، ای فلان فلان شده مثلا، چرا این کار رو میکنی؟ چرا خشتای من رو خراب میکنی؟ گفت تو چرا شعرهای من رو خراب میکنی؟ این عوض اون خراب کردن شعر منه، تو شعرهای من رو خراب نکن، اونجوری که از بخواد منم کاری با تو نداشته باشم. حالا گاهی اوقات ما این شعرها رو پاتی پاتی، ولی خب من اون سپر که دائم چنان که مهر به ما، به مهر نور دهد نیر منبر من. این شعر، این شعرم معناش یه خورده تعقید، یه خورده یعنی البته خب بدتش نیست، مشتمل بر تعقیده. فکر میخواد تا این که انسان مراد شاعر رو از این بفهمد. مرادش اینجا هم همون جا به جا شدن کلمات و به هم خوردن نظم طبیعی این کلام باعث شد که این شعرم تعقید پیدا کنه. و رضا اصل این شعر فارسی این است که اینجور گفته بشه: من اون سپه یعنی من اون آسمانم که نیر منور من. نیر به چی دیدی؟ یعنی که دارای نور. نیر منور من به مهر نور دهد. ببینید این شاعر آمده خودش آسمان فرش و برای خودش یک خورشید دیگری غیر از این خورشید ما، خورشید این آسمان فرض کرد. میگه من اون آسمانم دارای خورشیدی هستم، اون خورشید من به خورشید شما نور میده. کما این که این خورشید شما به ماه شما نور میده. خورشید ماه نور را از کجا میاره؟ از خورشید میگیره. میگه خورشید شما هم از خورشید من این نور را گرفته. من اون سپهرم که دائما نور نیر منظور من به خورشید شما نور میده، چنان که خود این مه یعنی خورشید شما به ماه شما نور میده. این امارت بگه بیان این معنی با عبارت بالایی تعقید داره، ولی کلمات رو جای خودشان بگذارید و پایینی در میاد و این پایینی این معنی را قشنگ میرسانه. خب بله شعرش دیگه ما یادش نکردیم که که بوده اونجا نوشته این بله دیگه که گفته اونه ننوشته یادش نکردیم. خب دیریاب شدن نه هر جا، بعضی اوقات تعبیری میاریم که بایش ظرافت های خاصی اون معنا را میرساند تا فهم باید بالا باشد تا اون را قشنگ بفهم، مثل کاربرد مجاز، کاربرد چیز اینا. ولی مثل این دو چیزا که با پس و پیش شدن کلمات معما مانند درست میشود، این نه، این حسنی ندارد، در بلاغت هم حسنی ندارد. اون مثل تشبیهی که بچه شبهش خیلی ظریفه، مجازاتی که ظرافت خاصه‌ای دادن، کنایاتی که ظرافت خاصه‌ای دادن، یا تشبیهی که مفصل باشد، تشبیه تمثیل دیگه هم مفصل نه، تشبیه تمثیل ظرافت‌های خاصی دارد، درکش یا خورده کار میخواد، طرف میفهمد یا خورده به خودش خوشحال میاره بفهمه، اوناست لذت بخش. در علم هم همینجوری، بعضی اوقات درد که میخوانی گاهی اوقات مسائل مثل دو دو تا چهار تا همش برای تو روشن، از درد خواندن انسان لذت میبره، به خلاف این که بشیند و فکر بکند و زحمت بکشه و بفهمد، از اون لذت میبره. و در عبارات هم همین جوریه. البته این مثال تعقیدی و امثال زالکی جداست، اینا نه، این میزنه خراب میکنه و عبادت خراب کرده و امثال زالکی، اینا خود چیز نداره. اون جایی که ظرافت باشد و به هم خوردن نظم مانند اونم نباشد، اونا جالبه، نه هر چیزی.
میتونیم بگیم که مثلا در جواب سوالشون که ساعت به ساعتش لطفه میدنه بده قشنگی تلا همه مطلب دیگه یه
کدام به ساعت میدنه
همین
که ایشون میدنه نه اون فصاحت و بلاغت بالا میبرد، تشبیه تمثیل در بلاغت بالاست، ظرافت داره بالاست،
این
اندلاغات العربی
هست. بله اونجا یه مثال سخت میزنه، میگه که
مثال سخت از باب تعقیده، از باب تعقید،
ولی فصیح نمیداره استاد.
نه فصیح نمیداره چون تعقید داره،
ولی میگه غرض داشته مطلب.
نه غرض داشته، نه غرض داشته باز یه مسئله ایست، اون در واقع میخواسته مطلب را به طرف بفهماند یا لجهت من از جهات اون را گفته، اونش قبوله، معماجویی برای اینکه مطلب خوب در ذهن مخاطب بماند، اونش اشکال نداره، ضربه میزنه. ولی اون چی که هست در بلاغت تعبیرات ظریفه‌ای که در رساندن معنا با خصوصیات زیاد معنا را می‌رسانند و درک اونها هم برای اهل فن خیلی جالب است و خوب است و ارزش هم در همان هست، تعبیرات بسیار بسیار واضح و پیش پا افتاده، ولی جای کاربردش هم باشد چندان ارزشی در بلاغت نداره. پاشید زید شجاع را تشبیه بکنی به شیر، تشبیه درسته، باید هم شجاع بکنی، ولی این گونه تشبیه ارزش بلاغی نداره. ارزش بلاغی در اون تعبیراتی است که هنر به حساب میاد، از هر کسی ساختن نیست، خوب و جالب و جذاب آوردن اینش مهمه که هر کس نمیتونه بیاره. اونایی که فصاحت بلاغت قدرتشان بالاست میتونن بیارن، اونایی که عادیان نمیتونن بیارن. و اما معماجویی و مانندون ولو این که برای یک غرضی هم باشد، اینها ممکن از بلاغت بیفتن از بابی که دارای تعقیدن. حالا چرا متکلم گفته؟ یکی به خاطر ضرورتی شعری میگه، یکی برای معماجویی میخوان فکر هم دیگر را امتحان بکنن که اینها میفهمن این یا این که نمیفهمن، عمدن خراب میکنه تا به میده طرف میفهمد یا نمیفهمد. خب اون مانی نداره از بلاغت بیفته، اشکال داره. نه دیگه اگر عیب داشته باشد بسید
ولو
با غرض معمالگویی باشه. بله خب و اما فل انتقال اصفن علا قولهی اما فل نظم ایلا یکون کلامو ظاهرت دلاله علال برا لخلل واقع انتقال ذهن من المعنى الاول المفهوم بحسب اللغه الى المعنى الثاني المقصود. خب حالا تا اینجا یکی دو مطلب به نحو مختصر حالا گفته میشه. اینجا تعبیر دارد لخلل واقع انتقال ده من المعنى الاول المفهوم بحسب اللغة الى المعنى الثاني المقصود. این تعبیر ناظر است به تعبیرات مجازیه و تعبیرات کناییه. تعریض را هم داخل در کنایه بدانید. آخه اختلافی که آیا تعریض با کنایه یکی از دو تا یا کنایه مجاز است یا خارج از مجازه، حرفای مختلفی دارد. حالا خیلی کاری به اونها نداریم، ولی به نظر مصنف کنایه داخل در مجاز نیست. در هر دو ذکر ملزوم و اراده لازم، منتها این ذکر ملزوم و اراده لازم دو قسمه. اگر در کنار این قرینه مانع باشد به این لفظ میگن مجاز، اگر قرینه مانع در کنار اون نباشد به اون میگن کنایه. مجاز دو تا قرینه میخواد، کنایه یک قرینه میخواد. مثلا شما میخوای لفظ اسد را به کار ببرید مجازن و ازش اراده کنی زید شجاع، رجل شجاع. خب در اینجا میگی رئیف اسدن یرمی، از اسد یک مرتبه اراده میکنی شیر را، معنی حقیقی را. همین که گفتی رئیف اسدن قرینه نفس نکردی بر این که من از اسد معنای دیگری را غیر از معنای حقیقی اراده نکرده هم، اینجا دیگه حمل می شود اسد در کلام شما بشیر. نبود قرینه بر کنایه بودن، نبود قرینه بر مجاز بودن، این دلیل است بر این که متکلم از این لفظ معنای حقیقی را اراده کرد. ولی اگر معنای مجازی به کار ببره یا معنای کنایی به کار ببره اراده بکند، یعنی معنای مجازی از لفظ اراده کند یا معنای کنایی اراده بکنه، اونجا نیاز به قرینه داریم. چون با نبود قرینه هم بر معنای حقیقی میشه. تو که معنای کنایی اراده میکنی، معنای مجازی اراده میکنی، باید قرینه در بین باشد که مخاطب از این بفهمد که اون معنای مجازی یا معنای کنایی اراده شده. در مجاز دو تا قرینه میخواییم. یک، قرینه بیاد، یک قرینه رو میگن قرینه مانعه، قرینه دیگر را بعضی ها تعبیر آوردن ازش قرینه معینه، بعضی ها معالم یادم میاد تعبیر آورده قرینه مفهمه. اشارات و تنبیهات یادم میاد قرینه تعبیر آورده ازش قرینه حادیه. حالا قرینه مانعه در مجاز کدام است؟ قرینه معینه یا مفهمه یا حادیه کدام؟ شما که لفظ اسد را میگی و میخوای اراده کنی از اسد رجل شجاع را، نشیر را، یک قرینه میاری، یعنی باید بیاری که این ممانعت کند از اراده شدن معنی حقیقی، ممانعت کند از اراده شدن معنی حقیقی. این قرینه رو میگن قرینه مانعه، نگذارد معنی حقیقی رو درش با معنی حقیقی سازش نداشته باشه. اینو میگن قرینه مانع. خب قرینه ای آوردی و دلالت کرد برای این که از این لفظ معنی حقیقی اراده نشده. خب پس چه معنی ازش اراده شده؟ گیریم ما مخاطب نمیدانه حالا که معنی حقیقی مراد نیست، پس چه معنی اراده شده؟ یک قرینه دیگری لازم است بیاد بگن این معنی ازش اراده شده. مثلا رجل و شجاع ازش اراده شده، از اساس بگن رجل و شجاع اراده شده. این قرینه دوم را که میاد میگه بله از این لفظ این معنی مجازی اراده شده. این قرینه دوم را یا بگو قرینه معینه که تعبیر بعضی اینه، یا بگو بهش قرینه مفهمه که تعبیر بعضی اینه، یا بگو قرینه حالیه که تعبیر بعضی اینه. یعنی قرینه اینه. حالا معینه به چه اعتبار بگیم میگیم؟ چون که قرینه مانع آمد گفت معنی حقیقه اراده نشده، پس چه معنی اراده شده مشخص نیست، معین نیست. این قرینه میاد اون رو معین میکنه، به این اعتبار که اون رو معین کرد بهش میگه معین. به اعتبار این که این قرینه به ما میفهماند که این معنی ازش اراده شده، به این قرینه میگیم مفهمه. به اعتبار این که همین قرینه ما را یعنی مخاطب را هدایت میکند و راهنمایی میکند به سوی این معنای مراد، به این قرینه بگن قرینه حادیه. پس مفهمه و معینه و حادیه در اینجا به یک معنی مجاز. دو تا قرینه میخواد، یکی مانعه یکی معینه. حالا شما بگید ولی بعضی اوقات در مجاز یک قرینه دو کاره است، هم مانعه هست هم معینه. مثلا گرمی دو کاره است، گرمی میگه شیر اراده نشده ها، از کجا میگید؟ میگه شیر که تیراندازی نمیکنه، گرمی با شیر میسازه، شیر تیراندازی بلدی. میگه اسدی را دیدم که تیر میاندازد، پس معلوم میشه رجل و شجاع تیر نیست، شیر. از کجا بفهمیم که انسان شجاعه؟ به قرینه گرمی، چون عادتا گرمی به انسان شجاع میگن گرمی دیگه. تیراندازی مال انسان دیگه، تیراندازی با شیر نمیسازد، به این اعتبار قرینه مانعه انسان است که تیر می اندازد، به این قرینه معلوم می کند که مراد از اساس انسان است. ولذا این قرینه دو کاره. در تعبیرات قرینه صارفه هم میگن در اصول و اینها، در اینجا میگن اونجا. بعضی هم میگن قرینه صارفه همون قرینه مانعه است. اشکال ندارد، تو قرینه صارفه مانعیت هم هست، ولی مناسب این است که صارفه به اون قرینه گفته می شود که دوکاره باشد، چون صرفه میگیم این قرینه میگرداند اون لفظ را، میگرداند به سوی اون، توی ننعه توش نخوابیده، از اون من کرد دیگه چکار کرد؟ ننعه کاری به اون نداره، همین مقدار میاد و از اون ممانعت میکنه، ولی توی صرفه این خوابیده، از اون بعد میگرداند به این. صارفه مناسب این است که به اون قرینه گفته بشود که دوکاره باشه، مثل یعنی بیاد لفظ اساس را از شیر برگرداند به سوی رجل و شجاع. نه اینکه بگیم صارفه با مانعه مترادفند، بله به مانعه صارفه هم گفته میشه، اشکال ندارد، به صارفه مانعه هم گفته میشد، اشکال ندارد. ولی صارفه یک اضافی هم دارد که معنای مجازی را خودش مشخص میکنه، ولذا صارفه مناسب این است که به اون دو کاره گفته بشه. اون مانعی تنها صارفه گفتن به اون چندان مناسب نیست. همین گرمی اینجا گفتیم هم مانعه هم یعنی گرمی نمیگذارد در اینجا شیر اراده بشه، جدا. حالا شما یه فکری ما روش فکر نکردن که مثال جداییست، نوعاً قرینه های مجاز هم صارف هست هم ما، یعنی دوکاره هم اینا، ولی خب یک جان پیدا میشود که انسان اونجور درست کند و چیز بشه. مثلا فرض کنید تنها ما نباشه، تنها ما نباشه، میگیم زید چی؟ میگیم اسد داخل حمام شد، داخل خانه شد، اسد داخل خانه شد، اسد داخل خانه شد، شیر بیابانی طبعا تو خانه نمیاد، واقعا نیست که تو خانه شیر نمیاد تو خانه، این که تو خانه این ممانعت میکند از این که مراد شیر باشه. یعنی چیز شجاعی وارد اینجا شد. چیز شجاع چیه؟ ممکنه گربه شجاع باشه، ممکنه سرکه شجاع باشه، ممکنه انسان شجاع باشه. داخل خانه شد مشخص نمی کند پس من اون انسانی، احتمالات شجاعی دیگر هم هست، اون تنها مانعه هست معینه. این واقع نظامی پرس خب این حسد که داخل شد چه بود؟ شربه بود؟ سگ بود؟ انسان بود؟ چه بود؟ می پرسه بایستی معینش کن. خب و اما کنایه قرینه مانعه لازم ندارد، درش نیست، یعنی فقط اون یکی قرینه لازمه. در کنایه هم گفتیم متکلم مثلا کسی و رماد میگرد و از اون اراده میکند کرم را، از اون اراده میکند کرم را، زیدون کسی و رماد یعنی کرم. اینجا از کثیر الرماد مراد که کرمه، از کجا میگید مراد از کثیر الرماد کرمه؟ قرینه مفهمه چیه در اینجا؟ جواب متکلم در مقام مدح زید این جمله را میگه، میگه زیدون کثیر الرماد، مدح زیدم به این است که کریم باشد دیگه، نه اینکه خاکستر زیاد باشه. خاکستر زیاد بودن ذاتن که یک فضیلتی برای این غیر از گرد و خاک و کثافت چیزی ندارد که او را تعریف کردیم و مدحش کردیم و خاکسترش زیاد است. اون چه که مناسبه با مدحی کرمه، از این که در مقام مدح زید تو گفتی زیدون کثیر الرماد و به مناسبه با مدح هم کرم است نه کثرت خاکستر، این قرینتون مقامیه یا بفرمایید قرینتون معنویه یا بفرمایید قرینتون حالیه، همشان یکیه که میاد به این که بله مراد از کثیر الرماد کرم است در اینجا، ولی قرینه مانع اینجا وجود نداره. ولذا چون در کنایه قرینه مانع نیست، لذا میگن میشود متکلم در کنایه، یعنی میتواند متکلم در کنایه در کنار معنای کنایی معنای اصلی را هم اراده کند، هر دو اراده کند. بگه زیدون کثیر الرماد مرادش این باشد که کریمه، خاکسترش هم زیاده، هر کس کود مخواد بیاد ببره، مالی نداره، هر دو اراده کند. ولی در مجاز به خاطر بودنی بودن قرینه مانع دیگه نمیشود در کنار معنای مجازی معنای اصلی اراده بشه، ولی در کنایه مانعی نداره. پس کنایه یک قرینه میخواد، همون قرینه معینه مثلا یا مفهمه یا دلده، ولی در مجاز دو تا قرینه مانع و اون یکی. نه من منظورم اون نیست، فقط اینه میخوام بگم در مقام مفهوم چی کار کنم با کسر تفاشش دارش. بله در مقام مد معنا ندارد اون مطلب بشه، یعنی ما در مقام مد زید هستیم، بود اون مناسب با مقام مدی نیست، یعنی کاری با مدش ندارد، نه مانع نمیشه. اینجا میخواییم بگیم که بله من که گفتم کسی رو رماد اراده کردم کرم اون رو، این کاری با کسرت خاکسترش نداره، کاری نداره. و اما این که هر دو دلش بخواد اراده بکنه یعنی مانی نداره. این که بگرد قرینه مانعه نیست، میخواد بگرد یعنی اگر متکلم اونجا هم اراده بکنه اشکالی نداره، میشود، ولی در مجاز نمیشود اراده بکنه، این قرینه مانعه. ولی در اونجا هم که قرینه نیست درست در کنایات معنی هست، اصلا اراده نمیشه. ولی اگر متکلم بخواهد اراده کند مانعی وجود نداره اگر بخواهد. و لذا تعبیر خطیبم در بحث کنایه در علم بیانش میگه مع جواز اراده معنای اصلی، نه این که از من اون رو اراده کرده یا نه، نه نوعا اراده نمی کنه. ولی اگر یه روزی دنگش بگیرد اون رو اراده کنه در کناره اشکال نداره میتونه بگه.
تعیین
سازگار و بله تعیین اصلا با مفرد بودن سازگاره، تعیین با دویت اصلا سازگار نیست. حضور معنی رو بخواد اراده کنه با تعیین با قرینه معینه سازگار اصلا. نه اون در واقع منظور از قرینه معینه اینا میگن در مجاز اینا میاد میگه اینکه این معنی از شراطه شده
یک معنی دیگه، نه
تو معنی تو معنی لازم نیست. من دستی گفتم چه معنی اراده کردم، این میگه این رو اراده کردم، مراد رو معین کردی که اشکال نداره حتما دو تا باشه مبهم. گاهی اوقات دو تا گاهی اوقات لفظی گفته ای که ممکنه چند تا معنا ازش اراده بشه، ممکنه وقت توی میایی میگه از این لفظ این معنا رو من اراده کردم و تمام. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
از این که تو مقام مرد هستی نفهم شما را کبی بودن از کسی رو رماد نفهم شما
نه کسی رو رماد را گفت و ازش اراده کردیم کرم و این مقام مرکیز که میگه از متکلم از کسی رو رماد اراده کرده کرم
با خاطر قرینه بعیده که کسی رو زمان میرسی به شما
رو واسه باشه قرینه واضحه نه قرینه واضحه ایبال نداره اون نه اون کنایه در واقع گفتید لازم باشون میخواد علاوه درست کنه کما این که در مجاز بایستی بین معنی اصلی و معنی مجازی ارتباط باشه در کنایه هم باید ارتباط تو نمیتونی دیوار بگی و کنایه از آش غلط یه ارتباطی باید باشه اون لازم بودن ارتباط کرده.